تو به من خندیدی و نمی دانستی من به چه دلهور از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تون دوید، سیب را دست تو دید. غضب‌آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک. و تو رفتی و هنوز سالها که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو فشار کنن می دهد آزارم. و من اندیشه کنان غرق این پندارم که تو را باغچه کوچک ما سیب نداشت. سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز، همچنین دکتر سید محمود انیشه و ضمن خوش آمدگویی به شما عزیزان. امروز دومین برنامه از سلسله برنامه های دوستی های تلخ و شیرین رو در خدمت شما عزیزان هستیم و در اینجا دعوت میکنم از جناب دکتر که ما را از سخنان شما تفیز بفرماییم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. از خدا جوئیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. اشاره به قوم حضرت موسی میکنه مولانا. مائده از آسمان در میرسید، بی شریع و بی و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو ادب. منقطع شد خانونان از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داستمان. باز چون عیسی شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت برطبق. مائده از آسمان شد عائده، چون که گفت انزل الینا مائده. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. نان و خان از آسمان شد منقطع، بعد از آن زان خان نشد کس منتفع. هر چی بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بی‌باکی و گستاخی هم. هر کی گستاخی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد بود. از ادب پر نور گشت از این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. هر که گستاخی کند اندر طریق، گردد اندر وادی حیرت غریق. عرض سلام و ادب دارم به حضور همه عزیزان و سرورانم بر بچه های خوب دانشگاه کاشان. این قصه مولانا که در رابطه با بحث ادب و آدابه، این شاید اول شرط تمام معارفه ها و آشنایی ها و ارتباطات. شما نگاه بکنید در تاریخ اسلام دو چهره در برابر همدیگه قرار دارن. یک چهره ای که 14 سال نان و نمک خاندان علی بن ابی طالب رو خورده بود، اهل تعبد، اهل تهجد، اهل شب زنده‌داری، اهل عبادت، پیشانی و زانو از عبادت پینه بسته، 14 سال نان و نمک خاندان علی بن ابی طالب علیه السلام رو خورده، بعد میشه عاقبت بشه به نام ابن مریم. شما میدونید در تاریخ دین اشقیا 2 نفر بیشتر نیستن. اشقیا یعنی شقی‌ترین انسان‌ها دو نفر بیشتر نیستن، یکیش ابن مریمه، اون یکیش کیه؟ کی؟ شمر نه، یزید هم نیست. یکیش ابن ملجمه، اون یکیش کیه؟ قاتل ناقه حضرت صالحه. این دو نفر به عنوان اشقیا شمرده میشن، شناخته میشن، دلیل هم داره. بعد در برابر این ابن ملجم اهل تعبد و تهجد و شب زنده داری و عبادت و عبادت‌های آنچنانی، یک چهره دیگه ای داریم که 12.5 سال نان و نمک خاندان ابو سفیان رو خورده، بزرگ شده خاندان ابو سفیانه، سردار سرلشکر سپاه ابو سفیانه، راه رو جلوی حضرت ابو عبدالله هم میبنده، اما میشه آقوت بشه. کیه؟ هره. چطور میشه که ابن ملجم این از توش در میاد؟ هر اون مسیر رو طی میکنه. از خدا جو این توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق. خیلی حواستون باشه، بحث آداب هر نوع رابطه ای رو بشناسید. من خیلی مختصر از بحث گذشته که خدمت عزیزانم داشتم، که فکر میکنم حالا بعضن از بچه ها از عده دیگری بعضی از مطالب رو گرفته بودن، نهایتاً اینو میخوام خدمت شما عرض کنم و از اینجا به بعد یه مقداری بحث رو با همدیگه ببریم جلو. بزرگترین ویژگی انسانی که قرار است با دیگران رابطه برقرار کنه، چه به عنوان همسر چه با محیط، اگر قرار باشه دوستی انتخاب کنه در محیط کار یا هر جای دیگری، اینو به خاطر داشته باشید. بزرگترین عامل و شرطی که به انسان اجازه میدهد که این فرد مجوز برقراری ارتباط با دیگران رو داشته باشه، بزرگترین شرط وحدت فرد با خودشه. اینو به خاطر بسپارید. این یک علامت بسیار بزرگی است برای ما در مشاوره هایی که با پسرها و دخترها داریم. کسی که با خودش به وحدت نرسیده نمیتونه با دیگری به وحدت برسه. تا زمانی که کسی با خودش کنار نیومده باشه نمیتونه با دیگری کنار بیاد. ما گاهی اوقات توی مشاوره ها داریم طرف میاد بسیار عصبیه، من میبینم اصلا این فرد با خودش کنار نیومده، هنوز در خودش پارادوکس داره، خود اشتغالی ذهنی داره. این فرد چطوری میتونه ادعا بکنه که در پی یک همسره به مقصد همسری؟ چون شما اگه همسر میشید دارید میرید که همسر بشید برای یک عمر با دیگری. این فرد با خودش کنار نیومده، آثار فشار و التهابات عصبی و پرخاش و تنش ها و گریه ها کاملا در فرد مشخصه. این چطوری میتونه با یک پسر یا با یک دختر دیگه کنار بیاد؟ بزرگترین مشکل ما تو جامعه اینه، بچه ها قبل از اینکه در خودشون به یک وحدت موضوعی و موضعی برسن اصرار دارن که از طریق پیوند یا آشنایی با دیگری بتونن اون مشکل رو حل کنن. این نمیشه اگر دارید به مقصد ازدواج حرکت میکنید. کسی شما را به عنوان همسر انتخاب میکنه که به این نتیجه رسیده باشه شما به عنوان یک عامل آرامش دهنده هستید، نه یک عاملی که در خودش دچار تنشه.
گرچه بعضی ها فداکاری های بالاتر از این میکنن، ولی اینا مشکلات داره، مشکل سازه. حالا چرا فرد با خودش مشکل داره؟ اینم یه سوال عمیق‌تر دیگه. چرا یه پسر یا یه دختر با خودش مشکل داره؟ چون جایگاه شخصیتی خودش رو نفهمیده. چطور میشه که یه فرد جایگاه شخصیتی خودش رو نفهمه؟ هر زمانی که پسر و دختر ما ادای یک لول بالاتر از خودش رو در میاره، یا میخواد اظهار روشنفکری بکنه، یا میخواد اظهار فرهنگ بالا کنه، یا میخواد اظهار خوشتیپی بکنه، یا میخواد اظهار خانوادی آنچنانی بکنه، این فرد در خودش دچار تعارضه، چون در جایگاه اصلی خودش نیست. من یک بحث داشتم با افسرهای راهنمایی رانندگی تهران، 2800 تا افسر راهنمایی رانندگی داشتیم، برای اینا یه مدتی کارگاه آموزشی می‌ذاشتیم. از اینا من پرسیدم به عقیده شما چرا موتورسیکلت‌های ما، موتورسوارای ما به هیچ عنوان رعایت خیابونا نمی‌کنن، حتی اصلی پیاده رو، حتی اصلی پاساژ می‌زنن میرن، چرا؟ به عقیده شما چرا؟ چرا موتورسوارای ما توجهی به خیابان یا جاده یا محیط استفاده از موتور رو ندارن؟ چرا؟ چرا موتور سوارای ما بیخیاله؟ کسی میتونه بگه؟ ها؟ چرا موتور سوارهای ما دچار این مشکل هست؟ به دلیل اینکه در کشور ما جایگاهی برای موتور سوارا قائل نشدن. شما میدونید که وسیله بسیار ابزار روی وضعیت روحی روانی و دریافت فرد اثر مستقیم داره. ابزار ما در یکی از دبستان‌ها شاهد بودیم که یک دانش آموزی به ما اومدن گفتن آقای دکتر این مرتب با دستش این رفقاش رو، چون 3 نفر روی نیمکت بودن، میزد اینطوری نمیشه. باور بکنید من ندیده اون دانش آموز رو، گفتم مطمئن باشید این پدرش راننده تریلیه، و رفتیم همین عذاب درون. یه پسر چاق و خپلی بود که خیلی هم هیکلش نسبت به بقیه، این عادت چی داشت اینطوری میشه، اینو یاد گرفته بود. ابزار پدر کاملا اثر گذاشته بود روی این بچه، احساس میکرد پدرش یه ابرقدرته. خود راننده‌های تریلیو شما دقت بکنید، خود وسیله‌ای که در اختیار داره کاملا تو روحیش اثر میذاره. بعضی از این راننده های تریلی رو اگر دیده باشید اصلا شبیه خود تریلی هم سویلا، شبیه خود سفره. موقعی که صحبت می کنم و مثل موتوری که در جا کار کنه، کاملا احساس قدرت می کنه، ابزار اثر گذاشته. شما نگاه کنید موقعی که یه اتوبوس رد میشه، پیکانی یه مقداری جا رو میده به اتوبوس یا جا رو میده به تریلی، میدونه شوخی بردار نیست. به همون میزان که تو پیکانش نشسته میدونه اون از یه قدرت بالاتری برخورد داره، ابزار قدرت میده. این راننده های جیان رو دیدین تقریبا از جاده خارج میرونن، اصلا احساس میکنه به پشیزی حساب نیست تو جاده، اینو باید بری تو جاده های بیرون شهر متوجه میشین. من یادم میاد در یکی از شهرستان ها یه دوستی داشتیم از کشتیگیران مشهدی بود، بسیار آدم خیلی ترکم تراغ و خیلی موقعی که سلام علیکم کرد مخلص هم شاکرم آقای دکتر. آقای این که یه مسابقه برنده شد، یه رنو به این جایزه داده. خدا میداند 6-7 ماه بعد که من این آدم رو دیدم، مرتب از این رنو یه یواز رو سلام داد که تری بودی جم چقدر رینو این آدم جمع کرده ای اصلا تیپش شده رینو. شما فکر میکنید موقع که وارد مطبی یک دکتر میشین چه چیز شما رو به سکوت وامی داره؟ دیدین کسانی که وارد مطب میشن معمولا ساکتن، فضا دکور اون خانم منشیه با عینکش که اینطور نگاه میکنه اصلا شما رو به سکوت وامی داره. تمام اینا ابزار اثره، اثر موضعی در روحی فرد، مبلمانی که داره. در حالی که مطب بعضی از این درمانگاه ها که برید به خاطر اینکه نه از منشی خبری هست، او جیغ میزنه، او داد میزنه، او با بچهش یه لگلی بهش میزنه پرش میکنه، و به خاطر اینکه فضایی ایجاد نشده تا اینو به سکوت واداره. در بعضی از دندانپزشکای تهران من شاهدم، بعضی از دوستانم دندانپزشکن، دکور رو به گونه‌ای ترتیب دادن که فرد دیگه از درد داره میمیره. این جرأت این که بگه آخ رو نداره، دکور بهش اجازه نمیده. مشاغل به شدت روی روحیات افراد اثر داره. رفتار صافکارا رو ببینید، رفتار آهنگرا رو ببینید، رفتار دانشجو رو ببینید، رفتار طلافروشا رو ببینید، اصلا کاملا مشخصه. مثلا من یادم میاد یه بار اومدیم بریم یه جایی توی محفلی بودیم، در زدیم طرف در باز کرد، گفتم که منزل های فلانی، گفت که نیستش، حالا بیا تو تا بیاد. گفت خودش گفت 5 دقیقه دیگه میاد. بعد اومدم تو دیدم، گفت که بیخیال فرش یا تو باکرش مهم نیست. همون لحظه من فهمیدم این شغلش چیه، که بعد با صحبت میکردیم کاملا این توی کلام فرد، نگاه فرد، رفتار فرد. شما یه بچه روستایی رو بیارید شهر 40 بار حمام و شامپو بکنید، میبینید به هیچ عنوان آثار روستایی بودن از این فرد محو نمیشه، مگر اینکه حدود حداقل 5 تا 7.5 ماه در شهر بمونه. اگر در شهر بمونه دیگه اون آثار مربوط به حالت‌های روستایی از بین میره و نما یک نمای دیگری میشه. من چون تخصص خودم چهره شناسی و تیپولوژیه، اینا رو به عنوان یه الفبا بهتون میگم، بد نیست بدونید. ما در چهره شناسی در فیسبوک چهره رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. یه قسمت از زیر ابرو به بالا که بخش عقلایی و منطقی فرد رو تشکیل میده، یه قسمت از زیر ابرو تا زیر بینی که بخش احساسی و عاطفی رو تشکیل میده، یک قسمت از زیر بینی تا زیر چانه که بخش غریزی و شهوانی فرد رو تشکیل میده. در هر کدوم از این مناطق ما ویژگی هایی رو میشناسیم. مثلا در این منطقه 53 علامت وجود داره که هر کدوم از علائم برای ما حاکی از یک ویژگیه رفتاری و شخصیتی فرده. 53 علامت اینجا، 81 علامت در منطقه احساسی عاطفیه و 61 علامت هم در منطقه غریزی و شهوانی. تناسب این 3 منطقه برای ما بسیار مهمه. شما گاهی اوقات میبینید یه نفر این موهاش پیشانیش بلنده، بعد به نظرتون میرسه که انگاری که آدم فکوری هم هست، همینطوره. واقعا این آدم اهل تفکر، نه که پیشانیش تا اینجا باشه، این داستانش غر میکنه، این پیشانی بلنده رو عرض میکنم. من به عزیزان اون کتاب چهره شناسی رو دادم، گفتم اگر بعضی از دوستان مایلن که توی این رشته، توی این موضوع بحثی رو دنبال بکنن، این شاید بتونه یک فضای خوبی باشه. البته تو بعضی از دانشگاه‌ها بعضی از بچه های کتاب گرفته بودن، مرتبا دنبال این پسرا میگشتن بینن این مثلا چجوریه، حالا سنش مثلا به سنش میازه یا نه. رفتار هم همینطوره، مجموعه رسوبات افکاری رسوبات رفتاری ایجاد میکنه. این رفتار استیبل که شد، پایدار که شد، در بیان، گفتار، اخلاق شما اثر مستقیم داره و نهایتاً چهره رو به سمت اون فضای رفتاری هدایت میکنه. چطوری میشه که گاهی اوقات در اون ایام دوران 8 سال دفاع مقدس ما، بعضی از بچه‌هایی که چندان پایبندی و پایداری عقیدتی و فکری نداشتن راهی جبهه ها شدن، طوری که در اون ایام آخر شهادتشون واقعا بچه ها میگفتن چهره اینا به طرز عجیبی منور بود. اینها شوخی نیست، اینها حرفای مبتنی بر حقیقته. چطوریش میشه که شما یه آدمی رو که میبینید احساس میکنید آدمی هیزیه؟ مگه هیز بودن از چه بعد رفتاری این فرد قابل شناسه؟ چطور میشه احساس میکنید یک فردی خفیفه؟ روانشناسی میگه معمولا اگر شما وارد یک مجلسی بشید و فی البداه از اون فرد، از یه فردی تو مجلس خوشتون بیاد، این پیام رو درست دریافت کردید. و گاهی اوقات اگر وارد یه محیطی بشید و از یه نفر بدتون بیاد، باز هم پیام درستی دریافت کردید. شده گاهی اوقات وارد یه محیطی بشید یه مرتبه از یه کسی خوشتون نمیاد؟ جالب نیست براتون؟ علتش اینه که اون ایمپالس ها و سیگنال هایی که فرد ساطع میکنه با ایمپالس های شما پارازیت داره و همخوانی نداره. به همین خاطر شما اون فرد رو دریافت نمی کنی. سیستم رسیور و رسیپتور شما نمیگیره امواج اون فرد رو، تداخل داره. گاهی اوقات زمان میبره تا اون فرد رو تحمل کنه. بنابراین بدونید جایگاه مهمه. اگر که در یک فضایی فرد در جایگاه خودش قرار نگیره، فرد در پوزیشن خودش قرار نگیره، ممکنه فریب بده شما رو. ممکنه شما تصور کنید که این فرد یه شخصیتی بسیار با کلاس، در حالی که این فرد از یک شیوه و متد شیادی استفاده کرده. این فرد در جایگاه خودش نیست. این فرد نمیدونه قبل از اینکه به شما آسیب برسونه داره به خودش آسیب میرسونه. گاهی اوقات بعضی چیزها جا به جا میشه، عوضی میشه. من یادم نمیره یه جایی مسئول یک دانشکده بودم، بعد این هفته دولت بود، یه مرتبه به ما زنگ زدن از بربچه ها و دوستان اینا، گفتن که آقای دکتر دانشکده شما هیچ پارچه چیزی نزده، شنبه هفته دولته. ما هم آخر وقت پنجشنبه بود، حقیقتش نمی‌دونستیم چی کار باید بکنیم. یه آقا کرمی داشتیم توی کتابخونه بود، زنگ زدم گفتن کرم برو یه نگاهی بکن توی این کتابا، توی صحیفه نور حضرت امام جمله چیزی یا حرفی مطلبی در بیار استفاده بکنیم، پلاکاردش کن بزنیمش. خلاصه دم دانشکده هیچ مطلبی جمله چیزی راجع به هفته دولت نداریم. اینم چشم آقا گفت و رفت. ما هم دلمون خوش از این که کرم حالا رفته مثلا جمله در بیاره. شنبه هنوز ما نیومده دانشکده، دیدیم مرتب دارن به ما زنگ میزنن چه های دکتر این چه جنبه یه زدید، این چه مطلبی زدید در اون دانشکده، چشمتون روز بعد نبینه. اومدم دم دانشکده ناسلامتی کرم مثلا قرار بود یکی از فرمایشات حضرت امام رو بزنه داشت، چه جمله انتخاب کرده بود. نوشته بود من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم. رفتم گفتم کرم من یک تو جیجی آبروی ما رفت مرد بزرگ، این جمله مال اینجا نیست. گاهی اوقات آدم دچار این جا به جایی و این خفت و خلقان میشه. یه مقداری اصالت رفتار و شخصیت رو توی بحث ارتباطتون دقت بکنید، این میتونه بسیار اثر مستقیم بذاره. برای ما مهمه که شما اگر قرار فردی رو انتخاب بکنید خودتون در چه شرایط خانواده هستید. ببینید یه چیزایی که به نظر میرسه اهمیت خاصی نداره اینا رو بهش توجه کنید. برای ما مهمه اگر شما برای مشاوره ازدواج به ما مراجعه میکنید بدونید شما فرزند چندم خانواده هستید، چون شرایط فرزند اول با شرایط فرزند دوم با شرایط فرزند سوم و فرزند چهارم و الاخر فرق میکنه. برای ما مهمه که بدونیم شما یک دختر بین دو تا پسرید، بین دو تا برادرید، یا یک برادر بین دو تا خواهر هستید، یا دو تا دختر بین دو تا پسرید، یا دو تا پسر بین دو تا دخترید. همه اینها برای ما مهمه، چون نوع جهتگیری شما با موقعیت فرد دیگری در خانواده شما کاملا متفاوته. به عنوان مثال بد نیست اینو بدونید که تمام فرزندان اول چه پسر و چه دختر به لحاظ سهم ژنتیکی به پدرشون رفتن. بار ژنتیکی فرزندان اول بار ژنتیکی پدریه. فرزندان اول معمولا بچه های ساده‌ای هستن، بچه های صادقی هستن، مسئولیت پذیرن و زود گول میخورن. تمام بچه های اول حتی اگر به سن 60-70 سالگی برسن در معرض یک موج فریب اجتماعی هستن. لذا فرزندان اول بسیار به مراقبت بیشتری نیاز دارن تو بحث ازدواج. احساس مسئولیت پذیری بیشتری هم دارن. بسیاری از اوقات بچه های اول در پنهان و در خلوت گریه می کنن به دلیل یک جور وابستگی شدید به پدر و مادره. به شدت فرزند اول احساس مسئولیت داره که اگر برای مادرم یا برای پدرم یه اتفاقی بیفته من چه کار باید بکنم. به همین خاطر این موج عاطفی میتونه اثر بخشی منفی در تعیین جهت اینها بذاره. بسیار از فرزندان اول خواهش میکنم در بحث ازدواجشون حتما اقدام به مشاوره بکنن. فرزندان دوم چه پسر و چه دختر عمدتا بار ژنتیکیشون رو از مادر گرفتن، بچه های تخس و پنهانکاری هستن. بزرگترین شیطنت ها و پنهانکاری های درون خانه مال بچه های دومه که به این سادگی نمیشه شناختشون. یعنی حتی پدر بسیار کنکاش میکنه که پسر دوم رو بشناسه، یا مادر دقت میکنه دختر دوم رو بشناسه. به این سادگی قابل شناسایی نیست. و همینطور ویژگی های خاصی برای سومی، اگه سومی هم گفتم چهارمی هم میخواییم همینطوری میره آخر. نه اجازه بدید. اون چیزی که میخوام خدمت عزیزانم عرض کنم این است که فقط اینو تأکید بکنم اگر در خانواده ای 7 فرزند باشه اینو استثناءً میگن به دلیل اهمیتی که برای ما داره. اگر در خانواده ای حدود 7 فرزند یا 8 فرزند 7 فرزند به بالا باشه، فرزند پنجم بسیار برای ما حائز اهمیته، چون از نبوغ و استعداد بسیار بالایی برخورداره، امکان انحرافش هم بسیار بالاست. فرزند پنجم، ما فرزند پنجم رو در خانواده های معمولا 7-8 فرزند به بعد و دختر دوم راهنمایی رو به شدت از نظر کار مشاوره روش حساسه، به دلیل آمایی که از مسائلشون داره. به هر حال شما هر کسی که باشید در هر موقعیتی بزرگترین خصلت و ویژگی که باید داشته باشید این است که با خودتون و با ماهیت خودتون و با شخصیت خودتون آشنا بشید و خودتون رو بشناسید و بدونید چی هستید تا بتونید صادقانه به اون فرد بگید که من یه همچه خصلت و ویژگی دارم. حالا چه اون ویژگی و صفتی که خوبه و چه اونی که مطلوب نیست، مهم اینه که بتونید اینو صادقانه بگید. نمیدونم کتاب های شلتی گرستان رو خوندید، نویسنده فقید امریکایی کتاب ها برای کودکان می نویسه، کتاب های در حد 4-5 کتاب های در حد 4-5 صفحه برای کودکان می نویسه، اما انصافاً شل سیگرستان، اما انصافاً این کتاب یعنی همین 4-5 صفحه بسیار بسیار از نظر ارزشی میتونه برای شما مهم باشه. اون مثلا کتاب به دنبال یک قطعه سنگ گم شده که بسیار کتاب پرمفهوم و جذاب و زیبایی. توصیه میکنم کتاب های شل سیلورستان رو، اگرچه کتاب های کودکانه ولی حتما بخونید، چون نکات بسیار آموزنده و پرارزش و مفهومی خوبی داره. یک کتابی سیلورستان داره به نام چرا گورخر زخم معده نمیگیرد. چرا گورخر زخم معده نمیگیره؟ این اسم یکی از کتاباش و بیان میکنه که دانش آموزه میاد میره باغ وحش، از یه گورخری میپرسه، میگه که جناب گورخر خیلی معذرت میخوام، یه سوال از شما داشتم. میگه بفرمایید. میگه که چرا بدن تو خسخسیه؟ من تو یه سوال موندم، آیا این که اساساً زمینه اصلی بدن تو سفید خطای سیاسی ها داره یا زمینی اصلی بدن سیاه خطای سفید سفید داره؟ گورخره بهش میگه که عزیز دلم، تو به من این سؤال جواب بده، آیا خودتو اساسا پسر خوبی هستی گای اوقات کارهای بد بد میکنی، یا اساسا پسر بدی هستی گای اوقات کارهای خوب خوب میکنی؟ خودتو هم مثل من گورخری هستی. همه ما این شکلیم، همه ما دارای صفات خوب و بد هستیم، همه ما ویژگی های مثبت و منفی رو داریم. مهم اینه که ما بتونیم این قابلیت رو در یک پکیجی از صداقت وارد بکنیم و انتقال بدیم به اون فردی که مورد نظر ماست و قرار است در مسیر رضایت خداوند ما این پیوند رو باش انجام بدیم، بهش بگیم که آقا تمام ویژگی ها و خصوصیات من اینه. اگر این کار کنیم بردید، اینو به خاطر بسپارید، لایه لایه به نظر نمیرسه در شرایط سنی شما جوانها یک گناه یک بار صورت بگیره، اما خطر این گناه زمان و جایی که خدای نکرده آرام آرام رسوبات افکاری شما، رسوبات رفتاری شما خدای نخواسته به سمت یک نوع پلیدی هدایت بشه. این جمله رو به خاطر بسپارید، این جمله رو بنویسید. اساسا کار عقل هدایت دل است تا نقطه عاشق شدن. بعد از آن عقل در معیت دل قرار میگیرد و این دل است که رهبری میکند. سن شما همون سن نیست که ایجاب میکنه عقل دل رو تا نقطه پاک و ناب عاشق شدن هدایت کنه، چون اگر قلب شما عاشق بشه چه عشق مجازی و چه عشق حقیقی، فقط کافی برسید به اون تراز عاشق شدن، اونجا دیگه خود دل راهبری میکنه، خود دل عقل شما رو هم راهبری میکنه و شما دیگه مشکلی ندارید. اگر کسی عاشق شد، اینو بدونید، گاهی اوقات یه پسر یا دختری میاد میگه که من عاشق شدم، بعد قیافشو که نگاه میکنی میبینی سراسر پکری و افسردگیه. بابا اینو به خاطر بسپرید، اولین علامت عشق این است که خبری از افسردگی نیست. عشق منبع انرژیه. قرار نیست که شما عاشق باشید و حالتون گرفته بشه. توی عشق اصلا مقوله حالگیری نیست. اینو دنبالش باشید. لایه لایه خدای نکرده این صفات بد رو بذارید کنار. میکل آنج، یک خاطره بسیار زیبا از میکل آنج هست، اون مجسمه ساز و نقاش بزرگ جهان، میگه که من زمانی که میخواستم تصویر عیسی رو در تابلو یک نمونه از تابلوهای شام آخر بکشم، دنبال چشمهای عیسی بودم، دنبال این بودم که یک جفت چشم پیدا بکنم که از خودش اهورایی تر و از خودش ملکوتی تر نباشه. گفت من و شاگردان من 5.5 ماه تمام شهر و روستاها و سرزمین‌های مختلف رو دنبال یک جفت چشم اهورایی گشتیم تا من رسیدم به یک پسر 9 ساله در یک روستایی. دیدم این چشم همون چشمایی که میتونه به عنوان یک الگو و سمبول برای من در تصویر عیسی ازش استفاده بشه. گفت خلاصه به این پسر گفتم میخوام نقاشی کنم. گفت چقدر میگی؟ گفتم اینقدر. گفت نه کمه. گفتم خب اینقدر. گفت بازم کمه. گفت اینقدر ما چک و چونه زدیم. گفت باش. این پسر اومد و من شروع کردم توی چشمای ایشون تصویری رو گرفتم که به جای چشمای حضرت عیسی علیه السلام ازش استفاده کردم. گفت 19 سال بعد زمانی که من میخواستم تابلو شیطان و شراب رو بکشم، دنبال یک جفت چشم بودم که از خودش پلیدتر و فاسدتر و کثیفتر نبوده باشه، یک چشمی که کاملا نگاتیویسمیک باشه. گفت ما گشتیم توی این محوطه اون محوطه اینا تا در یکی از شهرها یه فردی رو هم پیدا کردیم حدود 30 ساله و خلاصه بهش گفتیم که ما میخوایم یه تابلو از تو بکشیم. گفت ایشون هم پذیرفت و اومد و نشستیم و من شروع کردم تصویر اینو کشیدن. بعد گفت همچنین که داشتم تصویرشو میکشیدم به من گفت که تو همونی نبودی که خیلی وقت پیش من بچه بودم از من یه نقاشی کشیدی؟ میکل آنج خیلی جالبه این وصفی که میکنه، میگه وقتی خیره شدم به این مرد که آیا این همون چشمای اون پسر 9 ساله، آیا این چشمایی که ما 5.5 ماه دنبالش بودیم تبدیل به این شده؟ خیلی جالبه که بعد سرگذشت اینو ازش میپرسه چی شده و چه کرده. بچه یتیمی بوده که پدرش و مادرش از بین میرن و خدمتون که عرض کنم یه مدتی درگیر بزهکاری های نوجوانی بوده، بعد یک معشوقه رو انتخاب میکنه و میگفت که من از ایشون در حقیقت به عنوان یک روسی استفاده میکردم برای کسب درآمد و امرار معاش و چه و چه و چه، که چقدر اون وصفی که خود میکل آنج میکنه از اینکه یک انسان از این ویژگی فرشته خویی با این چشم تبدیل به چی میشه و این چشمهای پلید و فاسد رو میرسه بش. ما متاسفانه توی فضای تربیتیمون شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در بچه های دوری دبستان ما وجود داره اینی که خیلی خوب نتونستیم کار کنیم روی بچه های دوری دبستان و پیش از دبستان خودمون. اگر ما با بچه ها خیلی لطیف در رابطه با خدا کار میکردیم، شاید بعضی از چهره‌های زمختی که من امروز در فضای اجتماع خودمون، در فضای حتی بعضی از محیط‌های دانشگاهی خودمون، بعضی از بچه‌هایی که به شدت دچار دیپریشن و افسردگی و به هم ریختگی روحی روانی هستن نمی‌دیدم. باور نمی‌کنید من سر یک کلاس به صورت پروازی تدریس دارم میرم، 2/3 بچه‌ها مشغول این جوشای صورت و این کندن، بعد میبینم تمام اینها به هم ریختن و اینا محصول یک تنشی است که به هر حال دریافت کردن. هر کدوم از اینا درگیر یه بحران عصبی و درگیر یه فشار روحی هستن، به این دلیل که پایه های اولیه تربیت پایه های درستی نبود، کار درستی با اینا نشد. ما در 64 کشور جهان یک کار مطالعاتی انجام دادیم تحت عنوان Children's God، خدا در اندیشه کودکان، خدای کودکان. از بچه های 64 کشور جهان خواستیم که یه نقاشی از خدا برای ما بکشن. دو تا سوال هم ازشون کرده بودیم، ازشون خواستیم یه نقاشی از خدا بکشن. خیلی جالبه، تابلوها و تصاویری که ما از بعضی از کشورهای اروپایی داشتیم خدا رو مثل یک بچه های 6-7 ساله ها، خدا رو مثل یک توده ابر، مثل حالت باد، مثل یک خورشید، بعضیا خدا رو بر مبنای اون کانون عاطفی که از مادرشون در ذهن داشتن خدا رو به صورت یک زن خیلی قشنگ کشیده بودن، بعضیا مثل خورشید کشیده بودن، بعضیا مثل دریا. همینطور که نقاشی میاد به سمت کشورهای خاورمیانه، به خصوص در سه کشور ایران، عربستان و بنگلادش، نقاشی که از خدا اینا کشیدن واقعا دیدنیه. یک موجود زمخ خشمگین، یک گرزی این دستشه، یه مقداری آتش این ورشه. چه اتفاقی افتاده در این بچه ها که این فرایند به ذهنشون انتقال پیدا کرده خدا اینقدر خشنه، در حالی که در کتاب آسمانی و مقدس ما سوره به سوره خبر از رحمانیت و رحیمیت خداوند میده. اینا جالب نیست؟ همینی که با اسمش بعضی از بچه ها، دانش آموز دبستانی ما داشتیم، به قدری بحث عقوبت جهنم رو خانم معلم برای اینا ناجور توصیف کرده بود که این شبها میلرزید. اگر کسی متصل به رحمانیت خداوند باشه درگیر این فشارها نخواهد شد. خیلی از پسر و دخترای مایی که سردرگمن به خاطر همین بحرانه. گاهی اوقات میخواید برادر یا خواهرتون رو چک کنید، ازش بخواید تو یک صفحه کاغذ نقاشی کنه. حالا اگر خواستید اون نقاشی رو برای ما بیارید، ما روی اون نقاشی نظر میدیم. ولی بدونید حتی در یک صفحه نقاشی میشه فهمید این کودک به کدوم سمت گرایش داره. آیا این نقاشی رو در بالای صفحه میکنه، در وسط صفحه میکنه یا در پایین صفحه؟ معمولاً بچه هایی که بلند پروازن در قسمت بالای صفحه نقاشی میکنن، از نیمه به بالا. بچه هایی که در حالت تعادل قرار دارن در قسمت میانی صفحه هستن. اونهایی که در قسمت پایین صفحه نقاشی میکنن بچه های معمولاً تو سری خورده و تحقیر شدن. شما ببینید بچه هایی که معمولاً والدینشون متارکه کردن یا طلاق گرفتن گوشه صفحه نقاشی میکنن، بچه هایی که به شدت سرکوب شدن در زاویه خود اون صفحه نقاشی میکنن. تمام اینها به عنوان یک علامته، رنگ ها به عنوان علامته. اینا رو میتونید تست بکنید روی بچه های کوچکتر، یا از یک دانش آموز 9 ساله ازش بخواید یه داستان بنویسه. هر چی وادارتون کنی که موضوع داستان چیه نگید. اینو بدونید هر چی را بنویسد موضوع اصلی و مهم ذهن اونو تشکیل میده و شما از کلمه به کلمه اون داستان خیلی از مسائل رو در رابطه با گرفتاری‌ها و فشارهاش میتونید استنباط بکنید. خیلی ساده. در رابطه با بچه‌های بزرگتر هم همینه. توی مجموعه رفتاری بسیار من احساس کردم فرد درگیر یک فشاره. کاملا شما از رفتاری پسر یا دختر متوجه میشید این دختر به شدت نسبت به این وضعیتی که داره معذبه، این پسر نسبت به این وضعیتی که داره معذبه. گاهی اوقات یه پسری رو میبینید که درگیر یک تنش در اون خانوادگی است، بحران داره، بحران با پدر داره، با مادر داره، بدون یک پردازش عمیق به اصل بحرانی که در خانه داره مترسده که این فشار روانی رو سریعا با پیدا کردن یک دختر به عنوان دوست دختر و حالا بحث ورود به ازدواج این بحران رو در خودش خفه کنه، بتونه به یک آرامش و التیام دست بکنه. کسی که داره یک بحرانه بدون پردازش به آنچه که در خانوادش داره میگذره، اینها آفات بسیار عمده ای رو در زمان ازدواج برای شما ایجاد میکنه. بسیار به این مسئله دقت بکنید. بار عمده مشاوری طلاق که ما در تهران داریم مربوط به محصول اینجور نگاه ها و نگرش ها. مرحوم دکتر شریعتی جمله بسیار جالبی میگه. دکتر میگه که آنگاه که تو با انگشتت به دیگران اشاره کنی که آنان را، دیگری را یا جامعه را مقصر بدانی، بدان که سه انگشت متوجه خودتوست. هرگاه اومدید کسی را مقصر بشناسید، بدونید که این سه انگشت متوجه خود شماست و شما به مراتب بیش از آنچه که قرار باشه جامعه رو مخاطب و مقصر بشناسی نیاز به کنکاش و برگشت روی خودت داری. یه سری سوال ها بود توی جلسه قبل به من رسیده بود. بعضی از بچه ها به خصوص بعضی از خواهران بزرگوار اشاره کرده بودن که خب این پسرها با این وضعی که شما اشاره کردید که به هر حال این اظهار تمایل رو دارن، تفسیر ما چیه که حالا مثلا یه لاخ مو از سرمون اومده بیرون؟ این جزء سوالای اون هفته خودتون بود. تفسیر ما چیه که حالا مثلا یه لاخ نمیدونم موی ما اومده بیرون، اینقدر اثر گذاشته در پسر و زمینه‌های مثلا این انحراف به وجود آورده؟ من میخوام به شما بگم که من قبول دارم بالاخره ما به حجب رفتار رو اکیدن روی پسرها تاکید داریم و اساسا پسر جامعه ما بسیار باید روی حجب رفتار خودش دقت کنه. در مورد دخترها هم به این تاکید داریم که بسیار باید روی حجب رفتاری تاکید کنم. من خودم اساسا معتقدم که میتوان حجاب داشت و حجب نداشت. بعضی ها حجاب دارن حجب ندارن، حجب رفتاری ندارن، اینو قبول دارم. اما به طور کلی یه فرمول وجود داره و اونم قانون طبیعته. معمولا اثر بخشی رفتاری یا ظاهری یا گفتاری یک دختر بسیار بر روی احساسات یک پسر و جهت‌گیری یک پسر بسیار بالاست. اینم تعارف نداره. ما یه اصطلاحی داریم در یکی از استانهای کشور، میگن تا دختر نگه میو پسر نمیگه بیو. نمیدونم این تشویق رو برای چی میگه. بله حضور انورتون که ارز کنم، بنابراین معمولا این موج از دختر ساطع میشه و اثر بخشش در پسر ایجاد میشه و نهایتا این اتفاق میفته. یعنی اصلا یه پدیده طبیعی. چرا یک مرد خواستگاری یک دختر میره؟ به دلیل اینکه دریافت اثر از جانب دختر به سمت پسر بوده و کم پیش میاد، نه اینکه نداریم، ولی داریم اما کمه که یک دختر تحت اثر فضای رفتاری یک پسر قرار میگیره و خب براش جالبه. بارها به ما نامه نوشتن که آقای دکتر اگر ما عاشق یک پسری بشیم و اون پسر چارچوبش بالاخره نامردی باشه و یا وقت خدایی نکرده بخواد چیز کنه، چون این قضیه در بعضی از دانشگاه اتفاق افتاده متاسفانه، دختر اومده صمیمانه علاقه رو نسبت به پسره ابراز کرده، بعد شبم پسره تو خوابگاه بچه ها گفته که بچه ها فهمیدین چی شده؟ گفتن نه، گفته که واسه ما نامه نوشته و اینا، خلاصه مثل که ما رو خیلی دوست داره. حالا چیکار کنیم؟ ها؟ بعد این پخش شده از دهن ای به دهن او به دهن این و ما این دختر رو متاسفانه البته به حول و قوه الهی نجات پیدا کرد، ولی ایشون سینه سوسکارو دور گردنش پیچیده بود، زده بود به برق و دچار برق گرفتگی شدید شد. پرتاب این اینو از برق خلاصه دور میکنه دو شاخه برق، منتها تمام این قسمت هنوز سیاه شده و پیش این دختر یعنی الانش هم مداوما این پیام و اخطار رو میده که من حتما اقدام به خودکشی میکنم و این کار رو میکنم به دلیل این بحرانی که مثلا پیش اومد. من میخوام اینو عرض بکنم که به حول و قوه الهی به لطف خداوند پسرهای ما بسیار پسرهای متعهدی هستن. گاهی اوقات یه استثناءه گاهی اوقات یک استثناء اینطوری به وجود میاد، ولی مطمئن باشید سطح این نوع افکار و برخوردها در فضای دانشگاه باور بفرمایید چیزی در حدود یک به مثلا میلیونه، یک به ده میلیونه، یعنی بسیار بسیار کم ما داریم که خدایی نکرده پسر جامعه ما از مدار این نوع تفکر برخوردار باشه. بچه ها بسیار بچه های خوبی هستن، یه مقداری حالا تو خود بلینید بچه ها پسر ها. حالا من اون جلسه دیدید که چقدر ویژگی های مثبت و رحمات برکات خداوندی رو که نصیب دختر شد بهتون گفتم، سهم شما دیگه برای اون جلسه کافی بود. پسرها یه مقدار خوب سختی دارن، ما در اصطلاحات فنی میگیم سه بار اسباب کشی برابر است با یک بار آتش سوزی، یعنی کسی که منزلش رو سه مرتبه اسباب کشی میکنه طوری وسایل از بین میره که انگار خونش یه بار آتش گرفته. در مسائل روانشناسی هم میگیم تربیت سه تا دختر برابر است با تربیت یک پسر، یعنی فشار تربیتی برای سه دختر برابر است با فشار تربیتی برای یک پسر. یعنی کسی که در منزل خودش، یعنی کسی که مادری که در خانه سه تا پسر داره انگاری چند تا دختر داره؟ نه تا. ولی خب بگید نهایتاً چه برکتی از آب در میاد، یعنی قبول بفرمایید سخت برسه. مهم اینه که ما در رابطه و ارتباطمون یه مقداری جایگاه جنسی و شخصیتی خودمون رو بشناسیم و هم دیگه دروغ نگیم. آقا صادق باشید با هر ویژگی که دارید، تمام بحث من روی صداقت شما، صادق باشید، کلک نزنید. یکی از رفقای روانشناس ما میگه بدبختی ما کتابای اول دبستانمون همون روز اول دبستان به ما آیه با کلا و آیه بی کلا، یعنی یا کلا برداری یا کلا گذاری، از همون روز اول دبستان شروع میشه که آروم خان یاد بده. یه مقداری صادق باشیم با همین تشتی در میاد. بعضی از پسر و دخترای ما متاسفانه زمانی راست میگن که دیگه دروغاشون تموم شده باشه، یعنی تازه اون موقعی شروع میکنه به راست گفتن، و این عین نامردیه. واقعا چقدر زیبا میگه مولانا، میگه هر چه داری در دل از مکر و رموز، پیش ما پیدا شود مانند روز، که بپوشی مشر بند پروری، تو چرا رسوایی از حد میبری؟ لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. تا چه میخوای اینطوری کج مدار باشی؟ یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، اینو بدونید گاهی اوقات این همه دعا میکنید و از خدا میخواید فلانی نصیبتون بشه، نمیدونم با فلانی ازدواج بکنید، اگر احساس میکنید در مسیرتون خداوند راه رو هموار نمیکنه، بدانید که خداوند اشراف داره بر حال شما. صادقانه عرض میکنم بچه ها، بعضی از لجاجت ها رو دست بردارید. گاهی اوقات خداوند عالم ده علامت به شما نشون میده که بابا این دختر مال شما نیست، اصلا مال شخصیت تو، مال ظرفیت تو، مال رویی تو نیست، ول کن. چقدر زیبا میگه اون مطلب که میگه آری اگر خداوند به تو گفت آری، بدان که همانی را که میخوایی به تو خواهم داد، و اگر به تو گفت نه، بدان که بهتر از آن را به تو خواهم داد، و اگر به تو گفت صبر کن، بدان که بهترین را به تو خواهم داد. واقعا بچه های اوقات میبینید که قضیه جور نمیشه، ول کنید. بس دعاها کان زیان است و هلاک، از کرم می نشنود یزدان پاک، مصلحت و مصلحت را داند او، کان دعا را باز می گرداند او. گاهی اوقات میبینید دعا اجابت نمیشه، واقعا بدونید حکمتی درشه. بارها و بارها و بارها شده این مسائل تو دانشگاه ها ما دیدیم، ازدواج صورت گرفته، پسر و دختر برای به دست آوردن همدیگه حاضرن جانشون رو بدن، دست به خودکشی بزنن، بعدش هم که ازدواج میکنن نهایتاً با فشار، با ایجاد رضایت پدر و مادر، 5 ماه 6 ماه بعد میبینی اینها به ساده ترین مسئله زندگی میخوان از هم جدا شن. یکی از رفقای ما جمله جالبی میگفت معمولا دخترها از خدا جز یه شوهر خوب هیچی نمیخوان. شوهر خوبو که به دست آوردن، شوهر خوبو که به دست آوردن، تازه از او همه چیزو میخوان. یعنی اول میگن نه ببین آقای دکتر، من معتقدم، اجازه بده آقای دکتر، اجازه بده، من معتقدم که یه آقایی باشه از اخلاق خوب برخوردار باشه، شخصیت و منش خوبی داشته باشه، خونه نداشته باشه، اشکال نداره، ماشین نداشته باشه، اشکال نداره،